رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت خاک، زندگی بانوی ایثارگر زهرا قرقاش. نویسنده عاطفه طالب‌پور. گوینده شهین نجف‌زاده. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
وارد مقر سپاه شدیم. سراغ فرمانده رو گرفتم. رزمنده با اشاره دست جوانی رو به من نشون داد. چارشونه با موهای مشکی که باد اونها رو به هر طرف می برد و لبانی همراه با لبخند و گفت: اونهاش آقای بقایی. پیش رفتیم و سلام کردم. سرشو بالا نگرفتم و جواب داد: سلام خواهر، بفرمایید. گفتم: برادر بقایی، اگه امکان داره برای ما توی بیمارستان نظام مافی یه امام جماعت بفرستید تا حداقل نمازمونو به جماعت بخونیم. پرسید: شهرمنده خواهر، شما از کجا اعزام شدید؟ تا حالا ندیدمتون. چند روزی هست از قوم اومدیم. من قرقاش هستم، ایشونم خانم دستسنگ. یه کیپ کامل پزشکی هم از اصفهان به ما ملحق شدن. تقریبا با پرسنلی که اهل خودش روش هستن 20 نفر میشیم. شما قبلا هم شوش بودین؟ نه، من حتی اسم این شهرم نشنیده بودم. چطور مگه؟ پس چطور اینجا رو پیدا کردید؟ درسته اهل اینجا نیستیم و قبلا هم نیومدیم، اما میدونیم چطور باید آدرس جایی رو که میخواییم بریم پیدا کنیم. از همین برادرای سپاه سوال کردیم، مسیر رو بهمون نشون دادن. خوب خواهر، حالا شما از قم تشریف آوردید اینجا، چه کاری انجام میدید؟ من طلبم، کمک بهیارم و به عنوان نیروی امدادی با خانم دستسنگ از قم اعزام شدیم. عجب، ایشون هم طلبه هستن؟ نه، پرستارن، با هم توی یه بیمارستان کار میکنیم. بسیار خوب خواهر قرقاش، خواهشی از شما دارم که رابط ما و بیمارستان باشی. اما در مورد درخواستتون باید بگم که یه رزمنده است که من خودم پشت سرش نماز میخونم، الان تو مقر نیست، اومد با خودش صحبت میکنم، اگر قبول کرد روی چشمم میفرستم بیاد براتون نماز جماعت بخونه. خواهش دیگه ایم که دارم، اگر هر نیازی داشتید به خودم بگید، تا جایی که در اختیار من باشه و از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم. چشم مردم، ما اومدیم که هر کاری از دستمون بر بیاد انجام بدیم. اگه کاری با ما ندارید برگردیم بیمارستان. نه، در امان خدا. با زینت از قرارگاه خارج شدیم. هنوز زیاد دور نشده بودیم که صدای بوق ممتد یک تویوتا ما رو متوقف کرد. راننده گفت: خواهر قرقاش، سوار شید، شما رو میرسونم. گفتم: نه ممنون، رای نیست، پیاده میریم، شما به کارهای دیگه برسید. گفت: دستور فرمانده است، گفتن هوا گرمه، اذیت میشین. رفتیم پشت ماشین و سر پا ایستادیم. راه که افتاد باد چادرمون رو توی دستش گرفته بود و میخواست همراه خودش ببره. مجبور شدیم بشینیم کف ماشین و از پشت تویوتا اطراف رو نگاه کنیم. غم روی دلمون سنگینی می کرد وقتی این همه خرابی و سکوت و غربت رو می دیدیم. جلوی بیمارستان که رسیدیم راننده ترمز زد و ما پریدیم پایین. ازش تشکر کردم و رفتیم داخل. بوی غذایی که برادرای بسیج پخته بودن بیمارستان رو برداشته بود. سریع رفتیم تو اتاق و لباس عوض کردیم تا غذای مجروحین رو ببریم. به زینت گفتم رخشورخونه که خراب شده و همه امکاناتش هم از بین رفته. اون لگن بیچارم انگار قابل استفاده نیست. باید یه فکری واسه رخت و لباس خونی و ملافه های آلوده بکنیم. خوب دیگه بریم غذاشون رو ببریم. با خونی که ازشون رفته و دردی که تحمل میکنن گرسنگی و تشنگی براشون سخته. اون شب با فکر و خیال اینکه چطور وسیله برای شستشوی لباس رزمنده ها پیدا کنم خوابم برد. نزدیکی های ظهر جوانی درشت هیکل با صورتی گندمگون، محاسن و موهای مشکی و قدی کشیده وارد بیمارستان شد. با لهجه شیرین خوزستانی گفت با خواهر قرقاش کار دارم. رفتم جلو و گفتم بفرمایید من قرقاشم. دوباره سلام کرد و گفت عزیز نجفی هستم، فرمانده ما رو فرستاد خدمت شما برای اقامه نماز. خیلی خوشحال شدم، انگار اون هم خوشحالیم رو فهمید که لبخند روی لبهاش نشست. گفتم خیلی خوش اومدی برادر، الان یه ساعتی تا ظهر مونده. دیروز فرمانده گفت اگه هر کاری داشتین فقط به برادرای سپاه بگین، شما با من تشریف بیارید. زینت رو هم صدا کردم و سه نفری رفتیم انتهای سالن، جایی که قبلا رخشورخونه بود. اونجا رو به برادر نجفی نشون دادم و گفتم رخشورخونه با همه امکاناتش داغون شده. ما برای نظافت لباس و ملافه رزمنده ها یه سری وسیله لازم داریم. اگه امکانش هست اینا رو از شهر برای ما تهیه کنید. اگه هزینه ندارید من خودم پرداخت میکنم. فقط چون شرط خریدش برای من فراهم نیست میخوام شما زحمتش رو بکشین. این چه حرفیه خواهر قرقاش، ما دسفول یا اندیمش که هر چی که لازم باشه براتون تهیه میکنم، شما فقط بنویسین چی میخواین که ما بدونم. برگه ای برداشتم و نوشتم دو لگن بزرگ، یک جفت چکمه لاستیکی و مواد شوینده. کاغذ رو دادم دستش و تشکر کردم. گفتم چیزی تا نماز نمونده، تا شما آماده بشین من به بقیه خبر میدم که نماز جماعت برگزار میشه. از آن که گفت 10-12 نفر مرد و زن پشت سر عزیز ایستادیم و اولین نماز جماعت رو خوندیم. بعد از نماز برگشت رو به من و گفت خواهر قرقاش ای با مکاری نیست برگردم قرارگاه. نه برادر ممنون، فقط وسایلی که گفتم فراموش نشه، اینجا اوضاع رخشورخونه مناسب نیست. چشمی گفت و با وقار از بیمارستان خارج شد. روز بعد نیم ساعت مونده به ظهر عزیز نجفی با تویوتا آمد بیمارستان. دیدم چند تا لگن و یه چکمه پلاستیکی و مقداری مواد شوینده با خودش آورد تو. گفت خواهر قرقاش اینم سفارش شما. مثل بچه هایی که پدرشون با کلی اسباب بازی رنگی رنگی ذوق زدشون میکنه ذوق زده شدم. زینت رو صدا زدم و به کمک هم وسایل بردیم رخشورخونه. بعد از اون عصرا به جای استراحت و اوقات بیکاری میرفتم چکمه میپوشیدم، میافتادم به جون پتوهای خونی و کثیف، ملافه ها و لباسای چرکی. زینت هم کمک میکرد. خانم های اصفهان هم وقتی فهمیدن ما چی کار میکنیم می اومدن برای کمک. دیگه لباس پاره و کثیف یا ملافه و پتوی خونی و آلوده تو بیمارستان نمیموند. دیدم تویوتای سپاه جلوی بیمارستان توقف کرد، در حالی که تعدادی خانم و آقا پشتش سوار بودن. رفتیم دم در. اکیپ پزشکی بود که از همدان اعزام شده بودن. با اومدن اونا دیگه یک اکیپ کامل پزشکی تو بیمارستان مستقر شدیم. فردای اون روز فرمانده مقر آقای مجید بقایی اومد بیمارستان. رئیس طبق معمول پیداش نبود. منو که به عنوان رابط معرفی کرده بود صدا زد و گفت با نیروهای جدیدی که اومدن فکر میکنم باید کادر درمانی شما کامل شده باشه. سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و گفتم بله خوبه. به قرارگاه های منطقه بیسیم میزنم، زمانی که اوضاع آرومه اگر مجروح و بیمار سرپایی دارن بفرستن نظام مافی. بله فکر خوبیه، از وقتی اومدیم کار خاصی انجام ندادیم. البته خیلی خوبه که دشمن حمله نکرده و رزمنده هامون سالمن. من فکر میکردم وقتی میای منطقه جنگی باید دائم در حال دویدن این طرف اون طرف و کار کردن باشیم. حق با شماست خواهر. اگر بچه های ما رو از بالا منع نکنن زیاد طول بکشه، توی یک ماه همه مناطق اشغال شده رو از بسیا پس میگیریم و بهشون نشون میدیم یه من ماست چقدر کره داره. اما حیف، حیف که حرفش رو خورد. من میدونستم چی تو دلشه و از چی گله داره، ولی چاره چی بود؟ شرمنده خواهر، کلی حرف زدم و وقت شما رو گرفتم. لطفاً چند نفر از همکاراتون رو صدا بزنید، یه سری وسایل براتون آوردم، از ماشین برشون دارن. این فقط سهمیه خواهراست، برادرها خودشون جدا میگیرن. پرسیدم چی هست؟ بدون اینکه جواب بده رفت بیرون. دو نفر از بچه‌ها رو صدا زدم، رفتیم پای ماشین. دیدم پشت ماشین رو تا کنار پله‌های ورودی آورده نزدیک تا ما راحت‌تر وسایل رو برداریم. بطری‌های آب لیمو، شکر بسته‌بندی شده، کمپوت، پودر لباسشویی، شامپو، خمیر دندون، مسواک، کنسرو. هر چی که مردم برای جبهه‌ها فرستاده بودن، سهمی برای ما آورده بود. خواهر قرقاش، اینجا هوا خیلی گرمه، بچه ها به گرما عادت ندارن، باید هر روز شربت آب لیمو استفاده کنن تا یه وقت دچار گرما زدگی نشن. یخ هم روز به روز میدم براتون بیارن. من از این به بعد خودم نمیتونم بیام. آقای دیناربند هر چند روز یک بار میاد. اگر کسی نامه ای داشت یا باید جایی میرفت، با هماهنگی شما و ایشون این کار انجام بشه. خیلی دقیق باشین، حتی برای تلفن زدنم باید با شما هماهنگ کنن. و بعد آهسته طوری که اطرافیان متوجه نشن ادامه داد: ستون پنجم قوقا کردن، همه جا نفوذ دارن و همه رو به جون هم میندازن. خیلی مراقب باشین و حواستون رو جمع کنین. گفتم چشم، از این به بعد بیشتر حواسمون رو جمع میکنیم. راستی بابت فرستادن آقای نجفی خیلی ممنونم. از وقتیشون اومده بچه ها نماز اول وقت و جماعتشون ترک نمیشه. فقط یه خواهش دیگه هم ازتون دارم. خواهرها خیلی دلشون میخواد چهارشنبه یا جمعه شبا بریم حرم دانیال پیغمبر. اگه بتونین ما رو ببرین خیلی خوب میشه. میخوام فضا و حالت معنوی بین بچه ها ایجاد بشه. اینجوری برای روحیشون عالیه، چون از خانواده هم دورن. تأملی کرد و گفت باشه، من برم سپاه اوضاع و شرایط رو بررسی کنم، اگر مقدور بود حتما این کار رو انجام میدیم. با ذوق خاصی گفتم خیلی ممنونم فرمانده، انشالله خدا عوض خیر بهتون بده. گفت این کارا که تشکر نداره، اینا همه وظیفه‌مونه که خدا به خود و کمکمون کنه در حد توان به وظیفه‌مون عمل میکنیم. ضمناً شنیدم برای خانم‌ها کلاس تفسیر میذارین، درسته؟ بله فرمانده درسته، من هنوز دارم درس میخونم و پایه 3 هستم. تفسیر نمونه رو مطالعه میکنم و سر کلاس برای خانم‌ها میگم. خیلی خوبه، خدا توفیقتون بده. برنامه های خوبی برای خواهرها دارین، همینطور ادامه بدین و هوشیارتر باشین. خداحافظی کرد و رفت. هوا روز به روز گرم‌تر می‌شد. کولرگازی‌ها با آخرین درجه کار می‌کردند و ما باز هم عرق می‌ریختیم. برادر بقایی صبح به صبح چند قالب یخ برامون می‌فرستاد، اما دیگه اونها هم کفاف این گرما رو نمی‌دادن. ظهر نشده تموم می‌شدن. برای محافظت پاهامون از گرما کتونی می‌پوشیدیم، ولی بی‌فایده بود. زمین انقدر داغ می شد که از توی کتونی هم پاهامون به آسفالت می چسبید. بچه ها می گفتن اگه الان تخم مرغ و کف خیابون بریزی می پزه. از روزی که فرمانده به مناطق اطراف اطلاع داده بود غیر مواقع حمله می تونن بیمارای سرپایی رو برای معالجه بفرستن بیمارستان شوش، روزانه تعداد زیادی مریض داشتیم. بعضی روزا می شد که چند نفری از رزمنده های مجروح رو می آوردن. هوا دیگه رو به تاریکی می رفت و چیزی به نماز مغرب نمونده بود. تو محوطه بیمارستان زیر درخت نشسته بودم و از خنکی هوای غروب لذت می بردم. سر و صدای ماشین توجه همو جلب کرد. بلند شدم. دیدم یه وانت قرازه خیلی وحشتناک ترمز گرفت. دویدم طرفش. خانمی با سختی رو صندلی جلو نشسته بود و مدام ناله می کرد. باردار. ماما رو صدا زدم، دوون دوون اومد و گفت سریع بیارینش تو اتاق زایمان. زن رو ماینه کرد و گفت بیچاره شدیم، بچهش بریچه. گفتم یعنی چی؟ چهرش برافروخته شد و با لهجه قشنگ اصفهانی گفت خانم شما انگار چیزی از پرستاری و مامایی حالیت نیست؟ میگم بچه بریچه، داره با پا به دنیا میاد، چرا ایستادی؟ برو به دکتر بگو نامه بده برای انتقال مریض. دکترای جراح که رفتن خط، پزشکی زنانم نداریم، منم کاری ازم ساخته نیست، دیر به جنبیم بچه جون خودش و مادرش به خطر میفته. با سرعت دویدم طرف اتاق دکتر، در زدم و بدون اینکه منتظر جوابش بمانم رفتم تو. هراسون گفتم آقای دکتر مریض داریم، یه خانم باردار که حالش خیلی بده، ماما میگه باید انتقالش بدیم یه شهر دیگه. از جاش بلند شد و رفت اتاق زایمان. بعد از معاینه بیمار برگه‌ای برداشت و نامه انتقالش رو امضا کرد. به پرستار آقایی که اونجا بود گفت برو زودتر راننده آمبولانس رو خبر کن. به ماما گفتم خانم سروری همراه لازم نداری؟ گفت قرقاش مگه وضعیت رو نمیبینی؟ چطور لازم ندارم؟ سری حاضر شو با هم بریم. پرستارا با کمک شوهر زن اونو روی برانکار گذاشتن و بردن تو آمبولانس. شوهر جلو نشست و من و خانم سروری پشت کنار بیمار بودیم. سروری بهش سرم زد و ماسک اکسیژن رو رو صورتش گذاشت. خرابی جاده و درب و داغونی آمبولانس حسابی ما رو بالا و پایین میکرد. با یه دستم سرم و با دست دیگه ماسک اکسیژن رو محکم گرفته بودم. ماما هم پایین پای مادر نشسته بود و مدام چک میکرد برای بچه اتفاقی نیفته. زن بیچاره از شدت درد و گرما خیس عرق بود و مثل مار به خودش میپیچید. به صورتش نگاه کردم. خالکوبی طاق ابروهاش زیر عرق برق میزد و تا روی چشماش خیس شده بود. نمیخواست صدای فریادش بلند بشه. صدای شوهرش از جلوی ماشین شنیده میشد که مدام به سر و صورتش میکوبید و به عربی چیزایی رو فریاد میزد. نمیفهمیدیم چی میگه، اما هرچی بود برای زن و بچهش بود. به راننده گفته بودیم با سرعت بیشتری بره تا خدایی نکرده برای مریض و بچه اتفاقی نیفته. حواسم رو ماسک اکسیژن بود که زن بیچاره داشت تون تون و به سختی نفس میکشید. یهو سروری فریاد کشید خدا رو شکر، خدا رو شکر. برگشتم دیدم بچه تو دستشو با مهارت خاصی داره بند نافشو با پنس میبنده. باقیشو با قیچی برید و سری بچه رو چپه کرد، انگار نفس نمیکشید. سری چند ضربه محکم و مداوم به پشت و کف پای نوزاد زد تا بالاخره صدای گریهش اشک شوق ما رو جاری کرد. به شیشه کوچیکی که بین اتاق عقب و اتاق راننده ضربه زدم تا برگرده. بلند فریاد زدم بزن کنار، بزن کنار. راننده خیلی عصبانی شد و بدون گوش دادن باقی حرفم که میگفتم بچه به دنیا اومد فریاد زد چی میگی خواهر من؟ من شهر هرت شل کن صف کن در آوردین. اینجا منطقه جنگیه، هر آن ممکنه تیر و ترکش های صدام هممونو به کشتن بده. دوباره ضربه‌ای به شیشه زدم و جوری که متوجه بچه بشه بهش اشاره کردم. بچه دنیا اومده. راننده خیلی خشن و عصبانی آمبولانس رو کنار کشید و به من گفت: خواهر من، مگه نوکرگی رو بردی هی دستور میدی تند برو کند برو اصلا نرو؟ اما وقتی صدای گریه نوزاد رو شنید آروم شد. مرد جنوبی سری پرید پایین و خودش رو انداخت رو خاکای داغ و پزنده بیابون و سجده شکر به جا آورد. راننده سوار شد و دور زد. ماما سرگرم کار خودش بود و بچه رو توی پارچه تمیزی پیچید و دادش دست من. هنوز زیاد از جایی که بچه دنیا اومده بود نگذشته بودیم که صدای انفجاری مهیب ما رو به خودمون آورد. موشک های دشمن درست همون نقطه‌ای رو هدف گرفته بودن که بچه دنیا اومد. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ماهی هرچی با بگیران و ارزان سفید و کفان و آزاد و کفور و غزلان و
دریا نفس ماهیه،
دریا میره این ماهی، ماهی میره این دریا،
دریا میره این ماهی، ماهی میره این دریا.
بسی ماهی به دریا جهان ما آسان، ای دم چه بسی دریا دل خواب پریشان، او جانر آدم فگیره از همه چی جان، ویران بوده خوشی و دریای خدایا خدایا خدایا.
دریا
میره بی ماهی، ماهی میره بی دریا،
دریا میره بی ماهی، ماهی میره بی دریا.